رمان خاطرات روسپیان سودازده من، اثری خواندنی و شنیدنی از گابریل گارسیا مارکز رو براتون بازخونی میکنیم که امیر حسین فتانتون رو ترجمه کرده. این رمان ممنوعه با نامهای متفاوتی چون خاطرات دلبرکان غمگین من و خاطرات روسپیان غمگین من روایت پیرمردیه که در سال روز جشن 90 سالگیش برای اولین بار با مفهومی به نام عشق آشنا میشه. عشقی که زندگی سراسر تباه شده در روزمرگی و هوسرانی اون رو دگرگون میکنه. این کتاب آخرین رمان گابریل گارسیا مارکز، نویسنده پرآوازه کلمبیایی است که در سال 2004 منتشر شده. کتاب رو با روایت دوستانی از چهار گوشه دنیا از کانال قرنطینه میشنوید. قسمت اول.
در سالگرد 90 سالگیم خواستم شب عشقی دیوانوار را با نوجوانی باکره به خود هدیه دهم. به یاد روزا کابارکاس افتادم. مالک یک خانه مخفی که عادت داشت هر وقت خبر تازه‌ای به دستش می رسید آن را به مشتریان خوبش اطلاع دهد. هیچ وقت به او و به هیچ کدام از پیشنهادهای وسوسه انگیز و بیشرمانه‌اش تندر نداده بودم، اما او اصولی را که من به آنها اعتقاد داشتم قبول نداشت و با لبخندی موذیانه می گفت اخلاقیات هم بستگی به زمان یا زمانه داره، خواهی دید. سنش کمی از من کمتر بود و از سالها پیش آنقدر از او بیخبر بودم که حتی می توانست مرده باشد، اما با اولین زنگ تلفن صدایش را شناختم و بی هیچ مقدمه‌ای گفتم امروز آره. آهی کشید و گفت ای عاقل مرد محزون من، میری 20 سال غیبت میزنه و فقط وقتی یک چیز غیر ممکن میخوای برمیگردی. و خیلی زود باز بر هنرش مسلط شد و نیم دوجین انواع مختلف و دلپسند را پیشنهاد کرد، ولی همه دست خورده. اصرار کردم که نه، باید دختر باشه و همین امشب. با تعجب از من پرسید چی رو میخوای به خودت ثابت کنی؟ جایی زده بود که بیشتر از هر جای دیگرم می سوخت. جواب دادم هیچی. خودم خوب می دونم چه کاری ازم بر میاد و چه کاری بر نمیاد. با بی تفاوتی گفت عاقلان دانند ولی نه همه چیز را. از اونایی که تو برج حمل به دنیا اومدن فقط شماها که تو ماه اوت به دنیا اومدین تو این دنیا می مونید. خب چرا زودتر خبر نکردی؟ گفتم الهام خبر نمی کنه. گفت اما صبر از هر آدمی زادی عاقل تره و از من خواست لااقل دو روز برای اینکه همه جای بازار را بگردد به او وقت بدهم. خیلی جدی گفتم تو معامله‌ای مثل این، اونم تو سن و سال من، هر ساعت اندازه یک ساله. تردیدش برطرف شد و گفت پس نمیشه. نه باشه، مهم نیست، اینطوری حالش هم بیشتره. هرچه باد آباد، تا یک ساعت دیگه بهت زنگ میزنم. لازم نیست خودم چیزی بگویم، چون از چند فرسخی هم معلوم است زشت و خجالتی و خارج از رده ام. اما از زور این که دلم نمیخواست اینطور باشم، یاد گرفتم درست برعکسش را تظاهر کنم. البته تا صبح امروز که با آزادی اراده تصمیم دارم تعریف کنم که واقعا چجور آدمی هستم، حتی اگر فقط به خاطر دلخوشی خودم باشد. از تلفن ناگهانی به روزا کابارکاز شروع کردم، چون وقتی نگاه میکنم میبینم این شروع یک زندگی در سن و سالی است که اکثر کسانی که مردنی بودند مرده اند. در یک خانه قدیمی در پیاده رو آفتابگیر پارک سن نیکولاس زندگی میکنم، جایی که تمام روزهای زندگیم بی زن و بی مال سپری شد، جایی که پدر و مادرم زیستند و مردند، جایی که تصمیم دارم در همان تخت خوابی که به دنیا آمدم و در روزی که دلم می‌خواهد دور و بی درد باشد تنها بمیرم. پدرم این خانه را در یک حراجی عمومی در اواخر قرن 19 خرید. طبقه اول را به جماعتی ایتالیایی برای مغازه لوکس فروشی اجاره داد و این طبقه دوم را برای خوشبخت شدن با دختر یکی از آنها برای خودش نگه داشت. فلورینا دیدیوس کارگا مانتس، نوازنده با استعداد موزارت، مسلط به چند زبان و یک ایتالیایی اصیل، زیباترین و با استعدادترین زنی که شهر ما به خود دیده است، مادر من. فضای خانه بزرگ و روشن است، با سقف‌های گچبری شده و کفی مفروش با موزاییک شطرنجی گلدار و 4 در 6. رو به بالکنی که شب‌های ماه مارس مادرم با دختر عموهای ایتالیاییش می نشستند و اشعار عاشقانه می خواندند. از آنجا پارک سن نیکولاس با کلیسا و مجسمه کریستوف کولومب و کمی دورتر انبارهای اسکله و افق پهناور رودخانه مگدالنا در 20 فرسنگی مصبش دیده می شود. تنها چیز ناخوشایند خانه این است که در طول روز خورشید روی پنجره‌های مختلف می‌چرخد و برای اینکه بتوان در سایه روشن‌های داغ چرتی زد، باید تمام آنها را دور زد. در سن 32 وقتی تنها شدم، به اتاقی که متعلق به والدینم بود نقل مکان کردم. دری مستقیم رو به کتابخانه گشودم و شروع به حراج چیزهایی کردم که برای زندگی زیادی بودند، یعنی تقریبا همه چیز به جز کتابها و جعبه موسیقی پیانولا. مدت 40 خبرپرداز روزنامه لاپاز بودم که شامل بازسازی، تکمیل و عام فهم کردن خبرهای جهان بود که از موجهای کوتاه و یا کتهای مرسی که در فضای نجومی پرواز می کردند به دام می انداختیم. امروز از حق بازنشستگی این حرفه منقرض شده اموراتم بیشتر به بدی می گذرد. کمی هم بابت حقوق بازنشستگی استادی دستور زبان اسپانیایی و لاتین گیرم می آید. اما بابت مقالات هفتگی که بی وقفه و بیش از نیم قرن نوشتم تقریبا هیچ چیز، و بابت جزوه های موسیقی و تئاتر که وقتی نوازندگان سرشناس می آمدند می نوشتم و از سر لطف برایم چاپ می کردند، مطلقا هیچ چیز آیدم نمی شود. هیچ وقت کاری به جز نوشتن نکردم، اما علاقه و استعداد داستان نویسی نداشتم و کلن از قوانین نوشته های دراماتیک بی اطلاعم، و اگر خودم را در این مؤسسه جا کرده ام به اعتبار آن همه مطالبی است که در زندگی خوانده ام. به زبان ساده سرجوخه بی مدال و بی افتخاری هستم که چیزی ندارم تا برای بازماندگان خود به میراث بگذارم، مگر همین وقایعی که در این خاطره از عشق بزرگم سعی می کنم تا آنجا که بشود به آنها اشاره کنم. روز 90 ساعت 5 باز مثل همیشه به یاد آوردم. روز جمعه بود و تنها کارم نوشتن مقاله‌ای بود که روزهای یک شنبه در روزنامه لاپاز چاپ می شد. علائم صبحگاهی برای خوشحال نبودن تکمیل بود. از اول صبح استخوان‌هایم درد داشتند، مقعدم می‌سوخت و پس از 3 خشکی صدای رعد و برق طوفان به گوش می‌رسید. تا قهوه درست می‌شد حمام کردم. فنجان قهوه‌ای را که با عسل طبیعی شیرین شده بود با 2 کیک خوردم و لباس کتانی مخصوص خانه را پوشیدم. عنوان یادداشت آن روز طبیعتاً 90 سالگی من بود. هیچ وقت به سن و سال مثل قطراتی که از سقف میچکند و به آدم یادآوری میکنند که چقدر از عمر باقی است فکر نکردم. از بچگی شنیده بودم که وقتی کسی میمیرد، شپش‌هایی که در سرش تخم گذاشته اند برای خجالت دادن خانواده روی بالش بالا و پایین میپرند. این موضوع مرا آنچنان تربیت کرد که از همان بچگی برای رفتن به مدرسه میگذاشتم موهای سرم را از ته بتراشند و حتی هنوز هم که فقط چند شویدی برایم باقی مانده است آنها را با گل سرشور میشویم. به عبارت دیگر میخواهم بگویم از همان بچگی احساس شرم و خجالت در مقابل دیگران بیشتر از مرگ در من شکل گرفته بود. از ماها قبل پیش بینی می کردم که مقاله سال روز تولدم نه در سوگواری برای سالهای از دست رفته، بلکه کاملا برعکس در ستایش پیری خواهد بود. شروع کردم به سوال کردن از خود که از چه وقت نسبت به پیری خود آگاه شدم و فکر می کنم فقط کمی قبل از آن روز. وقتی 42 سال داشتم به خاطر پشت دردی که وقت تنفس از گتم می کرد به سراغ دکتر رفتم. اهمیت زیادی نداد و گفت در سن و سال شما این دردها طبیعیه. به اون گفتم در این صورت اون چه طبیعی نیست سن و سال منه. دکتر از سر دلسوزی لبخندی زد و گفت معلومه که فیلسوفم هستین. این اولین بار بود که به سن و سال از نظر پیری فکر کردم. ولی طولی نکشید که فراموشم شد. عادت کردم به اینکه هر روز صبح با دردی تازه که در گذر سالها جایشان و شکلشان عوض شده است بیدار شوم. بعضی وقتها به نظرم می رسد که چنگالهای مرگ باشند، ولی روز بعد اثری از آنها نیست. در همین زمانها شنیدم که از اولین علائم پیری این است که آدم شبیه پدرش می شود. اگر این طور باشد من باید به جوانی ابدی محکوم شده باشم، چون نیمرخ کله اسبی من اصلاً به نیمرخ پدرم که از اهالی اصیل کارائیب بود و یا مادرم که از نسل امپراتوری روم بود شباهتی ندارد. واقعیت این است که اولین تغییرات در پیری آنچنان به آرامی اتفاق می افتد که به سختی به چشم می آیند. آدمی باز خودش را از درون نگاه می کند، همانطور که همیشه نگاه می کرده است، اما این دیگرانند که از بیرون به او پیریش را یادآوری می کنند. در پنجمین دهه شروع کرده بودم به فکر کردن در این باره که پیری چیست؟ و آن وقت بود که متوجه اولین سوراخ‌ها در حافظه خودم شدم. خانه را به دنبال عینکم زیر و رو می کردم تا بالاخره متوجه می شدم آن را به چشم زدم، و یا اینکه با آن زیر دوش می رفتم و یا آنها را که برای مطالعه بود به چشم می گذاشتم بدون آنکه عینک‌های دوربین را از چشم برداشته باشم. یک روز دو بار صبحانه خوردم، چون بار اول را فراموش کرده بودم و ایما و اشاره های دوستانم را وقتی جرأت نمی کردند مستقیم بگویند که مشغول تکرار همان داستانی هستم که هفته قبل برایشان تعریف کرده بودم می شناختم. در این زمانها در حافظه خودم فهرستی از چهره های آشنا و فهرستی از نام های هر کدام را داشتم، اما در لحظه سلام و احوال پرسی نمی توانستم اسمی را که با آن چهره همخوانی داشت پیدا کنم. سن جنسی من هیچگاه باعث دغدغه خاطرم نبود، چون توانایی های من آنقدرها به خودم مربوط نمی شد که به زنها، و زنها وقتی بخواهند فوت و فن کار را خوب بلدند. امروزه از این جوانهای 80 ساله که با دیدن بعضی تغییرات هراسان به سراغ دکتر می روند خندم می گیرد و تازه نمی دانند که در 90 سالگی وضع از این هم بدتر می شود. ولی چه اهمیتی دارد؟ اینها ریسک های زنده ماندن است. هرچند حافظه پیرها برای چیزهایی که ضروری نیستند ضعیف می شود، اما به ندرت در مورد چیزهایی که واقعا مورد علاقه آنهاست تعلل می کند و این از نکته های خوب زندگی است. سیسرون به درستی گفته است که هیچ پیری نیست که مخفیگاه گنج خودش را فراموش کند. با این افکار و بعضی فکرهای دیگر اولین پیشنویس مقاله هفتگی را تمام کرده بودم که خورشید ماه اوت در میان درختان بادام پارک منفجر شد و لنچ رودخانه ای پست با یک هفته تأخیر به دلیل کمی آب با نعره بوق خود وارد کانال بندری گردید. با خود فکر کردم این 90 سالگی من است که از راه می رسد. هیچ وقت نخواهم دانست چرا و سعی هم نمی کنم بدانم، اما به خاطر جادوی این تجسم خانمان برانداز بود که تصمیم گرفتم به روزا کابارکاس تلفن کنم تا با کمک او در یک شب کامل بیبندوباری 90 سالگی خود را جشن بگیرم. سالها بود که با جسم خود در آرامش کامل بودم و وقت خود را وقف بازخوانی آثار کلاسیک به صورت نامرتب و شنیدن برنامه‌های موسیقی سنگین در تنهایی کرده بودم، اما این شوق و اشتیاق آنچنان شدید بود که آن را سروشی از غیب پنداشتم. بعد از تلفن دیگر نمی‌توانستم بنویسم. ننوی خود را در زاویه‌ای از کتابخانه که صبح‌ها آفتاب نمی‌گرفت آویزان کردم و با سینه‌ای سنگین از اضطراب انتظار در آن افتادم. پسر ناز پرورده‌ای بودم با مادری دارای فضائل متعدد که در 50 سالگی از بیماری سل مرد و پدری رسمی که هیچگاه از او اشتباهی دیده نشد و روزی که قرارداد نیرلندیا امضا شد و به جنگ‌های 1000 روزه و آن همه جنگ‌های داخلی خاتمه داد در رخت خواب بیوگی خود جان سپرد. سل شهر را به شکلی تغییر داد که نه فکرش را می شد کرد و نه دلخواه بود. جماعتی از زنهای ولنگوواز میخانه های قدیمی خیابان آنچا را که بعدها به کامه ایون آبه ایو تبدیل شد و امروزه گذر کلنست تا مرز جنون پر کردند. شهر عزیزی که به خاطر رفتار مردم و پاکی نورش از طرف خودی و بیگانه تمجید می شد. هیچ وقت با زنی هم خوابگی نکرده بودم که به او پول نپرداخته باشم. حتی آن تعداد کمی را هم که این کار نبودند با دلیل یا به زور متقاعد می کردم که پول را از من قبول کنند. حتی اگر قرار باشد آن را به سطل زباله بیندازند. در 20 سالگی شروع کردم به ثبت اسامی، سن، محل و شرحی مختصر از شرایط و روش ها. تا 50 سالگی 514 زن می شدند که حداقل یک بار با آنها بودم. وقتی جسم دیگر یاری نمی کرد فهرست را قطع کردم و می توانستم بدون کاغذ و قلم حساب ها را به خاطر داشته باشم. خصوصیات اخلاقی خودم را داشتم. هیچ وقت در خوشگذرانی های گروهی و دوره های جمعی شرکت نکردم. نه رازی را با کسی در میان گذاشتم و نه از حادثه های جسم و روح حکایتی را روایت کردم، چون از همان جوانی فهمیده بودم که هیچ کس در امان نیست. تنها رابطه قریب من که تا سالها آن را داشتم با دامیانای با وفا بود. تقریبا دختر بچه بود، با چهره سرخ پوستی قوی و کوهستانی. کم حرف و صریح که برای اینکه افکارم را وقت نوشتن به هم نزند پا برهنه راه می رفت. یاد دارم که در ننوی راه رو مشغول خواندن کتاب لوزانای آندلوس بودم که به طور تصادفی او را دیدم که با دامنی کوتاه که انحنای دلپذیر بدنش را نمایان می ساخت در داخل حوضک لباسشویی خم شده بود. اسیر یک تب غیر قابل مقاومت او را از پشت گرفتم، شورتش را تا زانو پایین کشیدم و از پشت تصاحبش کردم. با شکایتی حزن‌آلود گفت ای ارباب، اینو برای خروج ساختن، نه دخول. لرزشی عمیق وجودش را می لرزاند، اما خودش را محکم نگه داشته بود. شرمگین از اینکه او را تحقیر کرده بودم، خواستم دو برابر آنچه به گرانترین چهره های آن روز می پرداختند به او بدهم، اما حتی پشیزی را هم قبول نکرد و مجبور شدم حقوقش را با محاسبه مبلغی در ماه بابت همیشه وقت لباس شستن و همیشه بر همان سیاق اضافه کنم. بعضی وقتها فکر می کردم که آن حکایت های رخت خواب می توانستند دست مایه خوبی برای نقل مصیبت های زندگی به بیراه رفته من باشند و عنوان آن از آسمان نازل شد. خاطرات روسپیان سودا زده من. زندگی اجتماعی من برعکس فاقد هر نوع جذابیتی بود. بی پدر و بی مادر، مجردی بی آینده، روزنامه نگاری متوسط الحال، نامزد مرحله نهایی 4 دوره از جشنهای گل آزین کارتاهنا ده ایندیاس و مورد علاقه کاریکاتوریست ها به خاطر زشتی مثال زدنی هم. به عبارت دیگر یک زندگی از دست رفته که از یک بعد از ظهر در 19 سالگی هم بعد شروع شد. روزی که مادرم دستم را گرفت تا ببیند آیا موفق می شود یک گاه شمار ایام مدرسه را که من در کلاس اسپانیایی و فن بیان نوشته بودم در روزنامه لاپاز به چاپ برساند یا نه. روز یک شنبه همراه با مقدمه تشویق کننده از طرف سردبیر روزنامه به چاپ رسید. سالها بعد وقتی فهمیدم مادرم برای چاپ آن و 7 تای بعدی پول پرداخت کرده است، دیگر برای خجالت کشیدن خیلی دیر بود. چون ستون هفتگی من از مدتها پیش روی پاهای خودشان راه می رفتند و به علاوه خبرپرداز روزنامه و منتقد موسیقی هم بودم. از وقتی دیپلمم را با کارنامه ای عالی گرفتم، همزمان در 3 مدرسه دولتی شروع به تدریس کلاس های اسپانیایی و لاتین کردم. معلم بدی بودم. دوره ندیده، بی علاقه و بی رحم نسبت به کودکان بیچاره‌ای که به عنوان آسان ترین راه برای فرار از زورگویی های والدینشان به مدرسه می آمدند. تنها کاری که توانستم برایشان بکنم این بود که زیر وحشت از خطکش چوبیم حداقل اشعار مورد علاقه ام را از من یاد بگیرند. این همه یه چیزی است که زندگی به من داد و هیچ کاری هم برای بیشتر درآوردن از آن نکردم. در ساعت بین کلاس ها نهار را در تنهایی می خوردم و ساعت 6 بعد از ظهر به دفتر روزنامه می رفتم تا خبرها را از فضاهای نجومی شکار کنم. ساعت 11 شب با بسته شدن دفتر روزنامه زندگی واقعی من شروع می شد. هفته ای 2 یا 3 شب را در محله چینی ها می خوابیدم و با همدمانی آنچنان متنوع که 2 بار با عنوان مشتری سال انتخاب شدم. پس از خوردن شام در کافه روم در همان نزدیکی ها فاحشه خانه ای را به طور تصادفی انتخاب می کردم و یواشکی از در پشتی حیاط وارد می شدم. این کار را ابتدا به خاطر حالش می کردم ولی بعداً تبدیل به روال کارم شد و آن هم به خاطر دهنلقی های دمکلوفت های سیاسی بود که اسرار دولتی را با معشوقه های یک شبهشان در میان می گذاشتند. بدون اینکه متوجه باشند که افکار عمومی صدای آنها را از پشت تیغه های مقوایی می شنود. طبیعتاً از همین راه بود که شنیدم عذب بودن درمان نشدنی من را به بچه بازی شبانه ام نسبت می دهند که با کودکان یتیم خیابان جنایت ارضا می شد. خوشبختانه این را فراموش کردم و یکی از دلایلش هم این بود که چیزهای خوبی را هم که در مورد من گفته می شد می شنیدم که برایم ارزش داشتند. هیچ وقت دوست خیلی نزدیک نداشتم و آن تعداد کمی هم که نزدیک شدند به نیویورک رفتند. به عبارت دیگر مردند، چون تصور می کنم آنجا جایی است که ارواح معذب برای فراموش کردن حقایق زندگی گذشتهشان به آنجا پناه میبرند. از زمان بازنشستگی کار چندانی ندارم جز بردن کاغذهایم در عصرهای جمعه به دفتر روزنامه و یا بعضی کارهای دیگر مثل شرکت در کنسرت‌های هنرهای زیبا، بازدید از نمایشگاه‌های نقاشی در مرکز هنر که عضو مؤسس آن هم هستم. هر از چندی شرکت در سخنرانی های جمعیت بهبود عمومی و یا یک رویداد بزرگ مثل فصل هنرهای نمایشی در تئاتر آپولو. در جوانی به سالن سینماهای روباز می رفتم که یک ماه گرفتگی یا سرماخوردگی شدید ناشی از بارانهای بیمهار می توانست غافلگیرمان کند. اما بیشتر از فیلم به پرنده های شب علاقه‌مند بودم که به بهای بلیت ورودی یا مجانی و یا نسیه همخوابگی می کردند. به هر حال سینما حال من نبود. تنها سفرهای من 4 بار رفتن به جشنهای آذینبندی گل در کارتاهنا ده ایندیاس قبل از 30 سالگیم و سپری کردن 1 شب بعد در لنچ موتوری در سفری بود که برای افتتاح 1 فاحشه خانه متعلق به آقای ساکرامنتو مونتیل از طرف او به سانتا مارتا دعوت شدم. از نظر زندگی داخلی کمخور و ساده خورم. وقتی دامیانا پیر شد و دیگر در خانه غذا نمی پخت، تنها غذای مرتب من کوکوی سیب زمینی در کافه روم بعد از بسته شدن روزنامه بود و بدین منوال در آستانه 90 سالگیم بی نهار مانده بودم و در انتظار خبری از روزا کابارکاس نمی توانستم حواسم را روی نوشته ها متمرکز کنم. سیرسیرک ها در گرمای 2 بعد از ظهر سر و صدا می کردند و گردش خورشید روی پنجره ها مجبورم کرد که 3 بار محل نانو را عوض کنم. همیشه به نظرم می رسید که روزهای تولد من گرم ترین روزهای سالند و یاد گرفتم که آن را تحمل کنم. اما آن روز حال و حوصله ام اجازه این را هم نمی داد. در ساعت 4 سعی کردم با شنیدن 6 سوئیت برای ویولونسل تنها از سباستیان باخ با آخرین اجرای پابلو کاسالز به خودم آرامش دهم. به نظر من از همه موسیقی های دیگر آرامش بخش ترند. اما به جای آرامش همیشگی دوچار رخوت شدم. با قطعه 2 که به نظرم کمی بیرمق است به چرت افتادم و در خواب صدای ناله ویولونسل با ناله قایق تنهایی که دور می شد در هم می آمیخت. درست در همین وقت تلفن بیدارم کرد و صدای زنگ زده روزا کابارکاس مرا به زندگی برگرداند. گفت مثل دیوونه ها شانس داری. یه جوجه بوغلمونی برات پیدا کردم که از هر چی فکر می کردی بهتره. اما یک اشکال داره. به زحمت 14 سالش میشه. بدون اینکه منظورش را فهمیده باشم به شوخی گفتم اگه قرار باشه پوشکش را هم عوض کنم برام مهم نیست. گفت برا تو نمیگم ولی غرامت 3 سال زندون رفتنش را کی میده؟ هیچ کس قرار نبود غرامتی بپردازد، مخصوصا او. خرمنش را از میان کم سن و سالانی که برای خرید به مغازه او می رفتند برداشت می کرد. فوتوفن کار را یادشان می داد و شیرهشان را آنقدر می کشید تا زندگیشان از فاحشه های فارغ و تحصیل فاحشه خانه قدیمی نگرو افمیا خرابتر می شد. هیچ وقت جریمه ای نپرداخته بود چون حیات خانه اش پاتوق مقامات محلی بود. از فرماندار گرفته تا پایین رتبه ترین کارمندان و قابل تصور نبود که اگر صاحب خانه هوس انجام کار خلافی داشته باشد از قدرت و حمایت چیزی کم و کسر بیاورد. به این ترتیب هدف از این تقلاهای ساعت آخر چانه زدن و بهره برداری بیشتر از انجام خدماتش بود. هرچه مجازاتش بیشتر قیمتش هم گرانتر. تفاوت قیمت با اضافه کردن 2 پزو روی سرویس مرتب شد و قرار شد که ساعت 10 شب با 5 پزو نقد و پرداخت از پیش در خانه اش حاضر باشم. نه حتی 1 دقیقه زودتر. چون دخترک باید خواهر و برادرهای کوچکش را غذا می داد و می خواباند و مادرش را که به خاطر روماتیسم زمین گیر شده بود به رخت خواب می برد. 4 ساعت وقت باقی مانده بود. همینطور که زمان می گذشت قلب من هم از تشویش چنان پر می شد که نفس کشیدن را برایم سخت می کرد. تلاش بیهوده‌ای کردم تا با تشریفات لباس پوشیدن وقت را بگذرانم. کار تازه‌ای نبود که بکنم. حتی دامیانا هم می گوید تشریفات لباس پوشیدن من به سادگی یک کشیش است. تیغ صورتم را برید. باید صبر می کردم تا آب دوش که به خاطر تابش گرمای آفتاب به لوله ها داغ شده بود خنک شود و با اندک تلاشی که برای خشک کردنم با حوله به خرج دادم باز دوباره عرق کردم. به اقتضای شب لباس پوشیدم. کت و شلوار کتانی سفید، پیراهنی با راه های آبی و یقه آهاردار، کراواتی از ابریشم چینی، کفش‌های براق سفید و دودی و ساعت طلایی جیبی که با زنجیری به جا دکمه‌ای بسته می‌شد و بالاخره کمر شلوارم را که رو به تو تا کردم تا لاغریم معلوم نشود. به خسیس بودن معروفم، چون هیچ کس نمی‌تواند تصور کند با جایی که زندگی می‌کنم بتوانم آن همه فقیر باشم. اما واقعیت این است که شبی مثل آن شب خیلی پایم را از گلیم خودم درازتر کردم. از صندوق پسندازی که زیر تختم جاسازی شده بود، 2 پزو برای اجاره اتاق، 4 پزو برای خانم رئیس، 3 پزو برای دخترک و 5 پزو برای شام و مخارج متفرقه احتمالی برداشتم. به عبارت دیگر همان 14 پزویی که روزنامه ماهانه بابت مقالات روزهای یک شنبه به من می داد. آنها را در یک جیب مخفی داخل کمربندم گذاشتم و با یک عطرپاش به خودم اسکلون لانمن و بارکلی زدم. صدای ضربه وحشت را حس کردم و با اولین ناقوس ساعت 8 پلکانهای تاریک را کورمال کورمال و عرق کرده از ترس پایین آمدم و به شب مشعشع قبل از 90 سالگیم وارد شدم. هوا خنک شده بود. در گذر کلن گروهی از مردان تنها در میان تاکسی هایی که در کنار خیابان به حالت روشن توقف کرده بودند با سر و صدای زیاد در مورد فوتبال مجادله می کردند. یک گروه جاز زیر درختان پرشکوفه ی ماتاراتون والس بیرمقی را می نواخت. یکی از روسپیان بیچاره که مشتریان خود را از میان صاحب منصبان خیابان محضردارها شکار می کنند از من سیگار همیشگی را خواست و من هم جواب همیشگی را دادم. 33 سال و 2 ماه و 16 روزه که ترک کردم. وقت عبور از مقابل میله طلایی خودم را در ویترین های روشن برانداز کردم. از آنچه خودم حس می کردم پیرتر و بد لباس تر بودم. کمی قبل از ساعت 10 سوار یک تاکسی شدم و برای اینکه راننده نفهمد واقعاً به کجا می روم از او خواستم که مرا به گورستان اونیورسال ببرد. با شیطنت از آینه مرا نگاه کرد و گفت اینجوری منو نترسون آقای فهمیده. کاشکی خدا منو هم مثل تو اینطوری زنده نگه می داشت. چون پول خورد نداشت با هم مقابل گورستان پیاده شدیم و مجبور شدیم برای خورد کردن پول به مقبره برویم. یک بار فکستنی که مست‌های آخر شب در آنجا برای مرده‌هایشان گریه می‌کردند. وقتی حساب راننده را پرداخت می‌کردم خیلی جدی گفت مواظب باش جناب، خونه ی روزا کابارکاس اصلاً اون چیزی نیست که سابق بود. نتوانستم حداقل از او تشکر نکنم. و مثل همه مردم ایمان آوردم که زیر آسمان هیچ رازی نیست که از راننده های گذر کل مخفی بماند. وارد محله فقیرانه‌ای شدم که با آنچه در دوران خودم می شناختم شباهتی نداشت. همان خیابان های عریض با شنهای گرم و خانه هایی با درهای باز، دیوارهای تخته‌ای کپک زده، سقف هایی از برگ نخل و حیاط هایی مفروش با سنگ ریزه. اما مردمش آرامش گذشته ها را از دست داده بودند. در بیشتر خانه ها خوشگذرانی های جمعه شب ها برقرار بود با صدای طبل ها و سنج ها که در اندرون آدمی تنین می انداختند. هر کسی می توانست با پرداخت 5 پزو به هر کدام از محفل هایی که دوست داشت وارد شود و یا در مجاورت خانه بایستد و مجانی برقصد. از خجالت به خاطر لباس‌های آنچنانی که به تن داشتم با تشویش راه می‌رفتم، اما هیچ کس به من توجهی نداشت. به جز مرد سیاه ژنده پوشی که در پشت در خانه‌ای به حالت نشسته چرت می‌زد و از ته دل خطاب به من فریاد کشید: خداحافظ دکتر، خوش بگذره. غیر از اینکه از او تشکر کنم، چه کار دیگری می‌توانستم بکنم؟ قبل از اینکه به آخرین سربالایی برسم 3 بار مجبور شدم نفس تازه کنم. از آنجا ماه مسین و بزرگی را دیدم که در افق بالا آمده بود و یک وضعیت اضطراری و پیشبینی نشده شکمم مرا نسبت به عاقبت کار هراسان کرد. اما به خیر گذشت. انتهای خیابان جایی که محله به جنگلی از درختان میوه ختم میشد وارد مغازه روزا کابارکاس شدم. شباهتی به گذشتهش نداشت. بی سر و صدا ترین و به همین دلیل هم از معروف ترین خانم رئیس ها بود. زنی با هیکلی بزرگ که میخواستیم او را به خاطر جسته عظیم و مهارتش در خاموش کردن آتش به عنوان افسر آتش نشانی تاجگذاری کنیم. اما تنهایی با آنچنان مهارتی بدنش را نحیف، پوستش را سوخته و صدایش را تیز کرده بود که بیشتر به دخترکی پیر شبیه بود. از گذشته ها فقط دندانهای کاملش با یکی از آنها که برای لوندی روکش طلا گذاشته بود باقی مانده بودند. برای شوهرش که بعد از 50 سال زندگی مشترک مرده بود، دائم در لباس عزا بود و به خاطر مرگ تنها پسرش که او را در معاملات خلافش کمک می کرد، یک کلاه مشکی لبدار هم اضافه شده بود. تنها چشم‌های براق و شرورش زنده بودند و از آنها فهمیدم که خلق و خوی او عوض نشده است.
نوری ضعیف در سقف مغازه روشن بود و تقریباً هیچ چیز برای فروش در قفسه ها وجود نداشت و حتی به درد نمای سوری کسب و کاری نمی خورد که دهن به دهن همه می دانستند چیست، اما هیچ کس از بیرون آن را تشخیص نمی داد. روزا کابارکاس سرگرم راه انداختن یک مشتری بود که با نوک پا وارد شدم. نمی دانم واقعاً مرا نشناخت و یا برای اینکه حالتش را حفظ کرده باشد تظاهر کرد. روی نیمکت انتظار نشستم تا فارغ شود و سعی کردم در حافظه ام او را آنطور که می شناختم به یاد آورم. آن وقتها که هر دو سر حال بودیم بیشتر از دو بار مرا از وضعیت اضطراری نجات داده بود. فکر می کنم ذهنم را خواند، چون به طرف من چرخید و با دقت براندازم کرد. آهی غم‌آلود کشید و گفت: زمان بهت اثر نمی کنه. خواستم تملقش را گفته باشم. گفتم: ولی به تو اثر می کنه. بهتر می شی. با حاضر جوابی گفت: جدی میگم. حتی اون صورت مثل کله اسب مردتم یک کمی بهتر شده. با شیطنت گفتم: آخه آخرش را عوض کردم. سر حال آمد. گفت: تا اونجا که یادم میاد یه چیزی مثل دست پاروی کشتی برده ها داشتی. اخلاقش چطوره؟ به بیراه زدم. تنها فرقم با اون وقتها که همدیگر را می دیدیم اینه که بعضی وقتها کونم می سوزه. بیماری را آنن تشخیص داد. مال استفاده نکردنه. گفتم ازش همون استفاده ای را می کنم که خدا براش درستش کرده. ولی واقعیت داشت که از مدتی قبل سوزش داشت. به خصوص شبهایی که قرص ماه کامل بود. روزا جعبه خیاطی را جستجو کرد و در یک شیشه کرم سبز رنگ را که بوی مرهم آرنیقه می داد باز کرد. به دخترک بگو که اینجوری با انگشتاش بهت بماله. انگشت اشارهش را با ظرافتی ماهرانه حرکت می داد. جوابش دادم که شکر خدا بدون مالیدن روغن هم می تونم گلیم خودم را از آب بیرون بکشم. مسخره هم کرد. اوه استاد ببخشید. و رفت سر اصل مطلب. گفت: دخترک از ساعت 10 تو اتاقه. زیبا و تمیز و مؤدبه ولی از ترس مرده. چون یکی از دوستاش که با یک حمال اهل گایرا فرار کرده بود با 2 ساعت خونریزی تموم کرد. و توضیح داد: ولی خب برای همینه که اهالی گایرا مشهورند که قاطر را هم به آواز خوندن با می‌دارند. و بازگشت سر اصل مطلب. بیچاره بعد از همه تازه مجبور تموم روز را توی یک کارخونه دکمه بدوزه. گفتم: به نظر نمیاد که شغل زیاد سختی باشه. جواب داد: مردها اینطوری فکر میکنند، اما از کوه کندن هم سختره. به علاوه اعتراف کرد که جوشانده ای از برومور و گل گاوزبان به دخترک داده که هنوز خواب است. ترسیدم که محبتش به دخترک بهانه دیگری برای بالا بردن قیمت باشد. ولی گفت نه، حرف من طلاست، عوض نمیشه. و با قوانین ثابت و همیشگی همه چیز جدا جدا حساب میشد و نقد و از پیش. همینطور هم شد. در عبور از حیات پشت سرش راه افتادم. از بد راه رفتنش به خاطر پاهای ورم کرده در جوراب‌های پنبه‌ای زمخت و پوست پلاسیده بدنش متأثر شدم. قرص ماه داشت به وسط آسمان می رسید و دنیا گویی در آب‌های سبز رنگ غرق شده بود. نزدیکی‌های مغازه آلاچیقی با برگ‌های نخل و چهارپایه‌هایی با روکش چرمی و ننوهایی که به چنگک‌ها آویزان بودند برای خوشگذرانی‌های کارمندان دولتی برپا شده بود. در حیات پشتی، جایی که جنگل درختان میوه شروع می شد، دالانی از 6 اتاق خشتی با پنجره‌هایی از تور برای محافظت از پشه قرار داشت. تنها اتاق اشغال شده نیمه روشن بود و تونیا لانگرا در رادیو آهنگی با مضمون عشق‌های بی سرانجام را می خواند. روزا کابارکاس جان گرفت. بولرو اصل زندگیه. با او موافق بودم، اما تا امروز جرأت نکردم این را بنویسم. در را فشار داد. یک لحظه داخل شد و باز بیرون آمد و گفت هنوز خوابه. کار خوبی میکنی اگه بذاری هرچی جسمش احتیاج داره استراحت کنه. شب تو طولانی تر از مال اونه. به من برخورد. یعنی میگی چه کار کنم؟ با آرامش غیر منتظره ای گفت خودت میدونی. بی خودی بهت نمیگن آدم فهمیده. نیمچرخی زد و مرا با دهشت تنها گذاشت. جای فرار نبود. با قلبی منقلب وارد اتاق شدم و دخترک را برهنه و بیپناه در تخت خواب بزرگ اجاره‌ای همانطور که از مادر زاده شده بود خفته یافتم. در روشنایی تندی که از سقف میتابید و هیچ جزئیاتی را نادیده نمیگذاشت به پهلو و رو به در خوابیده بود. روی لبه تخت نشستم و با حواس پنجگانه افسون شده ام به او دقیق شدم. قهوه‌ای و ولرم بود. آنچنان آرایش و پیرایشش کرده بودند که حتی کرک های نورس تپه ونوسش هم از نظر دور نیفتاده بود. موهایش را فر زده بودند و ناخون های دست و پایش را لاکی براق طبیعی. اما پوست به رنگ شیره قند او به نظر زبر و مراقبت نکرده می رسید. سینه های تازه تبلد یافتهش به سینه پسرکان می مانست که با نیروی جادویی جوانه زده و آماده شکفتن بود. بهترین قسمت بدن او پاهای کشیده اش با قدمهایی سبک و انگشتانی بلند و حساس شبیه دست ها بود. با وجود بادبزن سقفی باز بدنش خیس از عرق براق بود و هرچه شب به پیش می رفت گرمای هوا هم تحمل ناپذیرتر می شد. نمی شد صورت سرسری نقاشی شده اش را تجسم کرد. لایه زخیم آرد برنج با دو بسله رنگین روی گونه هایش، موجه های مصنوعی، ابروها و پلک های گویی دودی شده با دوده، لبهای برجسته با روکشی از شکلات. اما نه آرایش ها و نه پیرایش نمی توانستند صفت های اصلی او را پنهان کنند. بینی مغرور، ابروهای پیوسته، لبهای محکم به هم فشرده. فکر کردم یک گاو جنگی آرام. ساعت 11 به عادت همیشگی به دستشویی رفتم. جایی که لباس‌های فقیرانه و با وسواس تا شده او روی صندلی قرار داشت. لباس نخی کتانی با پروانه‌های مهر شده بر آن، تنوکی زرد رنگ و صندل‌هایی از جنس کنف. روی لباس‌ها دستبندی ارزان قیمت بود. زنجیری بسیار ظریف با مدالی از مریم باکره. در تاخچه دستشویی یک کیف دستی با یک مداد لب، جعبه ی رنگ آرایش، یک کلید و مقداری پول خرد قرار داشت. همه چیز آنچنان ارزان و مستعمل بود که نمی توانستم کسی را فقیرتر از او تصور کنم. لباسهایم را درآوردم و برای آنکه شلوارم از اتو نیفتد و آهار پیراهن ابریشمیم خراب نشود، آنها را با دقت در جالباسی جا دادم. در آبریزگاه، همانطور که فلورینا دودیوس از کودکی به من یاد داده بود، برای آنکه اطراف را خیس نکنم به طور نشسته ادرار کردم و هنوز، البته بدون خودستایی، با ریزشی فوری و مدام. مثل کره اسب‌های کوهستانی. قبل از خروج به آینه دستشویی نگاهی انداختم. اسبی که از روبرو مرا نگاه می‌کرد نمرده بود. محزون بود با غبغبی بزرگ. پلک‌های پفالود و یال‌های آشفته که روزگاری رشک گیسوی نوازندگان بود. به او گفتم توف. اگه منو نخواد چی؟ سعی کردم بیدار نشود و برهنه در تخت نشستم و با چشمانی که به بازی‌های نور قرمز عادت کرده بود وجب به وجب براندازش کردم. نوک انگشت اشاره‌ام را طول ستون خیس فقراتش لغزاندم و وجود او همچون تارهای چنگ از درون به لرزه افتاد. با خورناسی به سوی من چرخید و مرا در هوای تنفسش پیچید. با انگشت شست و اشاره بینیش را فشار دادم. تکانی خورد. سرش را عقب کشید و بدون اینکه بیدار شود پشتش را به من کرد. با وسوسه‌ای غیر مترقبه سعی کردم با زانویم پاهایش را از هم باز کنم. در دو تلاش اول با منقبض کردن ماهیچه هایش مقاومت کرد. در گوشش خواندم رخت خواب نازک اندام را فرشته ها در بر گرفتند. کمی آرام گرفت. جریانی گرم در رگ‌هایم بالا گرفت و حیوان بازنشسته و آرام درونم از خوابی طولانی برخاست. مضطربانه التماسش کردم. نازک اندام، روح من، ناله‌ای محزون کرد و از ران‌هایم گریخت. پشتش را به من کرد و همچون حلزون در لاک خود پیچید. شربت گل گاو زبان به همان اندازه که بر او بر من هم مؤثر واقع شد. چون هیچ اتفاقی نیفتاد. نه بر او و نه بر هیچ کس دیگر. اما برای مهم نبود. از خود می پرسیدم بیدار کردنش چه فایده دارد؟ وقتی که خود را آنچنان تحقیر شده و مغموم حس می کردم. سرد همچون ماهی. ناقوس‌های ساعت 12 شب با صدای صاف و واضح تنین انداختند و بامداد 29 اوت روز شهادت یحیای تعمید دهنده آغاز شد. کسی با صدای بلند در خیابان گریه می کرد و هیچ کس به او توجهی نداشت. برای او دعا کردم اگر به دردش می خورد و برای خودم هم به شکرانه نعمتهایی که دریافته بودم. و کسی مپندارد آنچه گذشت و آنچه دیده شد بیش از آن است که گفته شد. دخترک در خواب ناله کرد و برای او هم دعا کردم. الهی هرچی خیر برات پیش بیاد. بعد رادیو و چراغ را برای خوابیدن خاموش کردم. سحر بدون اینکه یادم باشد کجا هستم بیدار شدم. دخترک همچنان به حالت جنینی و پشت به من خوابیده بود. احساس مبهمی داشتم که بیدار شدن او را در تاریکی دیده و ریزش آب را در آبریزگاه شنیده بودم. اما ممکن هم بود که فقط در خواب من اتفاق افتاده باشد. برای من این وضع تازگی داشت. ترفندهای اقواگری را نمی دانستم و همیشه معشوقه های یک شبه را به تصادف و بر حسب قیمت و نجذابیت آنها انتخاب کرده بودم. با عشق بازی بی عشق بیشتر وقتها نیمه پوشیده و همیشه در تاریکی تا خود را بهتر از آنچه بودیم تصور کنیم. آن شب لذت بیمانند اندیشیدن به جسم زنی خفته را بی جبر امیال و رنج شرم کشف کردم. ناآرام از این که یادداشت‌های هفتگی‌ام باید قبل از ساعت 12 روی میز تحریریه باشد، ساعت 5 از جا برخاستم. تخلیه سر وقتم را توأم با سوزش هنگام قرص کامل ما انجام دادم و وقتی زنجیر مخصوص ریزش آب را کشیدم، احساس کردم بغض‌های دیرینه‌ام در چاهک فرو رفتند. وقتی شاداب و لباس پوشیده به اتاق خواب برگشتم، دخترک در نور نوازش بخش صبحگاهی تاق باز در پهنای تخت خواب با دستهای باز صلیب وار خوابیده و مالک مطلق باکرگی خیش بود. گفتم خدا حفظت کنه. تمام پولی را که باقی مانده بود مال او و مال من روی بالش گذاشتم و با بوسه‌ای بر پیشانیش برای همیشه از او خداحافظی کردم. خانه مثل تمام فاحش خانه های وقت سحر نزدیک ترین جا به بهشت بود. برای اینکه با کسی روبرو نشوم از در روبه باغ بیرون رفتم. زیر آفتاب سوزان خیابان سنگینی 90 سالگی خود را حس کردم و دقیقه به دقیقه شروع به شمردن دقایق شبهایی کردم که تا مرگم باقی مانده بود. فصل دوم. این خاطرات را در بقایای اندکی که از کتابخانه والدینم به جا مانده و قفسه های آن به برکت پشتکار بیت ها در حال فرو ریختن است می نویسم. دست آخرش هم برای آنچه در این دنیا برایم باقی مانده است که انجام بدهم، لغتنامه های متنوعی را که دارم کفایت می کند. به علاوه دو مجموعه قصائد ملی نوشته ی بنیتو گالدس و کتاب کوهستان جادویی که به من آموخت تا شوخ طبعی های مادرم را که سل پژمرده‌اش کرده بود بفهمم. برخلاف سایر اساسیه منزل و خودم، میزی که روی آن می نویسم با گذشت زمان هنوز خوب و سالم مانده است. دلیلش هم این است که آن را پدر بزرگ پدریم که نجار قایق ساز بود از چوب اعلا ساخت. هر روز صبح، حتی اگر چیزی برای نوشتن نداشته باشم، با چنان نظم و ترتیبی به سراغش رفتم که منجر به از دست دادن عشقهای زندگیم شده است. کتابهای مکمل دم دستم است. دو دائره المعارف تصویری آکادمی سلطنتی اسپانیا سال 1903، گنجینه زبان اسپانیایی تألیف سباستیان دکوباروبیا، دستور زبان آندرز بئیو، و در صورتی که شکی از نظر معانی لغات باشد که غالبا هم هست، لغتنامه نوین ایدئولوژی خولیو کاسارس به خصوص برای لغت‌های مترادف و متضاد، لغتنامه زبان ایتالیایی نیکولا زینگارلی برای استفاده از زبان مادریم که از گهواره آن را آموخته بودم، و لغتنامه لاتین که چون مادر آن دو زبان دیگر است آن را زبان تولدم می دانم. در سمت چپ میز همیشه 5 ورق کاغذ به اندازه اداری برای مقاله های روزهای یک شنبه و محفظه پودر نامه قرار گرفته است که آن را به بالشتک خوشکنهای جدید ترجیح می دهم. در طرف راستم قلم و جاقلمی سبک وزنی با آویزه طلایی وجود دارد. هنوز هم با حروف شکسته می نویسم که فلورینا دودیوس به من آموخت. برای اینکه خطم شبیه خط اداری شوهرش که تا آخرین نفس یک محضردار رسمی و حسابدار قسم خورده باقی مانده بود نشود. چندی قبل در روزنامه دستور آمد که برای محاسبه دقیق‌تر متون و اطمینان بیشتر از حروف چینی از ماشین تحریر استفاده شود. اما هیچ وقت به این کار عادت نکردم و به خاطر امتیاز ناخوشایند قدیمی ترین کارمند بودن همینطور متنها را با دست می نوشتم و بعداً با نک زدنهای مرغ مانند به دکمه ها از ماشین تحریر می گذراندم. امروز روز بازنشسته و نه از کار افتاده، از امتیاز مقدس نوشتن در خانه برخوردارم. با تلفن قطع شده تا کسی مزاحمم نشود و بدون ممیزی که از بالای شانه هایم در کمین هر آنچه می نویسم باشد. بی سگ و بی پرنده و بی خدمتکار زندگی می کنم. به جز دامیانای با وفا که مرا از درد سرهایی که فکرش را هم نمی کردم نجات داده است و هنوز هم یک روز در هفته با همین حالی که دارد با چشمان و ذهن ضعیف شده برای کارهایی که باید انجام بشود می آید. مادرم در بستر مرگ به من التماس کرد تا وقتی جوانم با زنی سفید ازدواج کنم و حداقل 3 بچه داشته باشم که یکی از آنها دختری باشد هم اسم او که اسم مادر و مادر بزرگش هم بود. به فکر این تقاضای مادرم بودم، اما برای من جوانی معنایی داشت که هیچ وقت به نظرم خیلی دیر نمی رسید. تا یک بعد از ظهر داغ که در خانه خانواده پالومار د کاسترو در محله پرادومار در اتاقی را اشتباهی باز کردم و ایمنا اورتیز دختر کوچک خانواده که برهنه در اتاق مجاور خابیده بود غافلگیر شد. پشت به در خابیده بود، اما چنان سری برگشت و از بالای شانه ها نگاه هم کرد که به من فرصت فرار نداد. فقط توانستم بگویم آخ ببخشید. جانم به لبم رسیده بود. تبسمی کرد و با طنازی یک غزال به طرف من برگشت و تمام پیکرش را به من نشان داد. تمام فضا از او اشباه شد. کاملا برهنه نبود. در گوشهایش گوشواره‌هایی با گلهای نارنجی رنگ شبیه اولمپیاد اثر مانه و دستبندی طلایی در دست راست و گردنبندی با مرواریدهای ریز داشت. فکر نمی کردم که تا آخر عمرم بتوانم چیزی وسوسه کننده تر از آن ببینم و امروز شهادت می دهم که حق با من بود. خجالت زده از حواس پرتیم در را به شدت بستم و تصمیم گرفتم این منظره را فراموش کنم. اما هیمنا اورتیز نگذاشت. توسط دوستان مشترک هدیه می فرستاد و یا نامه های تحریک آمیز می نوشت و یا تهدیدهای وحشیانه می کرد و چیزی نگذشت که بدون اینکه کلمه ای رد و بدل کرده باشیم شایعه شد که هر دو دیوانوار عاشق یکدیگریم. مقاومت کردن غیر ممکن بود. چشمانی شبیه گربه وحشی داشت. با لباس و بی لباس بدنی اقواگر با موهای پرپشت طلایی و انبوه که عطر زنانه آن باعث گریه های شبانه من از شدت عجز می شد. هرچند می دانستم با عشق فرق دارد، اما جذابیت شیطانی او چنان سوزنده بود که با هر فاحشه چشم سبزی که سر راهم قرار می گرفت خودم را تسکین می دادم. هیچ وقت نتوانستم آتش خاطره ی تخت خواب پرادومار را فراموش کنم و به همین دلیل به خواستگاری رسمی، رد و بدل حلقه و اعلام خبر عروسی قبل از روز نزول روح القدس تسلیم شدم. انفجار این خبر در محله چینی ها بیشتر از محافل اجتماعی صدا کرد. آنچه ابتدا با تمسخر شروع شد به اختلاف نظری جدی در محافل روشنفکری تبدیل شد که ازدواج را بیشتر امری مسخره می دانستند تا مقدس. مراسم نامزدی با تمام آداب و رسوم اخلاقیات مسیحی در ایوانی پر از گلهای ارکیده و سرخس‌های آویزان در منزل نامزدم انجام گرفت. ساعت 7 شب با لباس سفید کتانی و هدیه‌ای از صنایع دستی و یا شکلات سوئیسی می آمدم و تا ساعت 10 شب با رمز و اشاره تحت نظارت عم آرهنیدا که مثل کشیکچیان داستانهای عاشقانه ی آن دوران از همان چشم به هم زدن اول به خواب می رفت حرف می زدیم. هرچه بیشتر یکدیگر را می شناختیم هیمنا درنده تر می شد و هرچه هوای ماه جوان بیشتر رو به شرجی می رفت نیمتنه و دامن خود را نازکتر می کرد و قابل تصور است که در بازی سایه روشن نور چه قدرت تخریب کننده ای داشت. 2 ماه پس از نامزدی حرفی برای گفتن نداشتیم و بدون اینکه مستقیماً چیزی بگوید با بافتن کفش‌های کاموایی برای نوزاد مسئله بچه را پیش کشید. من نامزد سر به زیر با او شروع کردم به یادگیری فن بافندگی و بدین منوال اوقات ما تا وقت باقی مانده به مراسم عروسی به بیهودگی سپری می شد. من با بافتن کفشک‌هایی به رنگ آبی برای نوزاد پسر و او به رنگ صورتی برای دختر تا معلوم شود چه کسی برنده خواهد شد تا اینکه تعداد کفشک ها برای بیش از 50 نوزاد کفایت می کرد. قبل از اینکه ساعت 10 اعلام شود سوار یک درشکه می شدم و به محله چینی ها می رفتم تا شبم را در آرامش خداداد زندگی کنم. مراسم پرسر و صدای ودا با عزب ها که در محله چینی ها برای من گرفته می شد خلاف جهت شبنشینی های رسمی محافل اجتماعی حرکت می کرد. تناقضی که به درد این می خورد که بفهمم واقعاً کدام یک از این دو دنیا متعلق به من است. تصور می کردم که هر دو، ولی هر کدام به جای خود. چون از هر یک دیگری را می دیدم که همچون کشتی هایی که در میانه دریا از یکدیگر دور می شوند با ناله هایی دلخراش دور می شد. شب قبل از عروسی مراسم رقص در ید قدرت الهی شامل یک برنامه اختتامیه بود که فقط ممکن است به فکر کشیشی خطور کند که در نفس اماره رسوب کرده است. کارکنان زن را تور عروسی با تاج گلهایی از بهار نارنج پوشاند تا با من عقدی ملکوتی ببندند. شبی بود پر از توهین به مقدسات که در آن 22 نفر از آنها سوگند عشق و اطاعت خوردند و من هم به نوبه خود به آنها وعده وفاداری و تأمین معاش حتی تا بعد از مرگم را دادم. از شدت دلواپسی غیر قابل درمان خوابم نمی برد. از صبح سحر شروع کرده بودم به شمارش گذر قدم عقربه ها در ساعت کلیسا تا صدای ناقوس های هراس آور ساعت 7 شب که باید در کلیسا حاضر می شدم. زنگ تلفن از ساعت 8 شروع شد. طولانی و وحشت‌آور و غیر مترقبه و بیش از یک ساعت طول کشید. کمی قبل از ساعت 10 در خانه به صدا در آمد. اول با مشت و بعد با فریاد صداهای آشنا و نفرت آلود. می ترسیدم در را از جا بکنند، اما در ساعت 11 خانه همچون آرامش بعد از هر فاجعه بزرگی ساکت شد. بعد برای او و برای خودم گریه کردم و از ته دل دعا کردم که هرگز در عمرم با او روبرو نشوم. یکی از قدیسین حرف مرا نصفه شنید. جان هیمنا اورتیز همان شب از مملکت خارج شد و تا 20 سال بعد متأهل و با 7 بچه که می توانستند بچه های من باشند برنگشت. با این آبروریزی اجتماعی زحمت زیادی کشیدم تا کار و ستون هفتگیم را در روزنامه لاپاز از دست ندهم. اما به این دلیل نبود که مقالات من به صفحه 11 منتقل شد، بلکه به دلیل سرعت کورکورانه‌ای بود که قرن 20 آمد. توسعه اسطوره شهر شد و همه چیز عوض شد. هواپیماها پرواز کردند و کارمندی کیسه نامه ای را از یک هواپیمای یونکر پرتاب کرد و پست هوایی اختراع شد. تنها چیزی که بر همان روال سابق ادامه یافت یادداشت‌های من در روزنامه بود. نسل جدید با آنها همچون اجساد مومیایی گذشته که باید نابود می شدند دست به گریبان شد. اما من آنها را بر همان روال سابق و بی تغییر در مقابل امواج نوگرایی نگاه داشتم. نسبت به همه چیز کر بودم. 40 سال ادامه داده بودم. اما روزنامه نگاران جوان آن را ستون نافهم حرامزاده نام گذاشته بودند. مدیر آن زمان مرا در دفتر کارش احضار کرد و از من خواست که خود را با امواج جدید هماهنگ کنم. با حالت رسمی و درست مثل اینکه او همین حالا آن را اختراع کرده باشد به من گفت دنیا داره پیش میره. گفتم آره داره پیش میره، ولی دور خورشید میگرده. چون نتوانستند خبر پرداز دیگری پیدا کنند، یادداشت‌های هفتگی من ادامه یافت. امروز میدانم که حق با من بود و چرا. نسل جوانان آن دوره حریص به زندگی، کلن آینده را فراموش کردند تا اینکه واقعیت به آنها آموخت که آینده آنگونه که آرزو می کردند نشد و غم گذشته ها را خوردند. مقالات هفتگی من همچون کتیبه های باستانشناسی در میان خرابه های گذشته بود و متوجه شدند که نه فقط برای پیرها، بلکه برای جوانانی هم که از پیری نمی ترسیدند نوشته شده. بار دیگر مقالات من به بخش سردبیری و در شرایط به خصوصی حتی به صفحه اول منتقل شد. هر کس از من سوال کند همیشه راستش را به او میگویم. فاحشه ها وقتی برای ازدواج کردن برایم باقی نگذاشتند. با این حال باید قبول کنم که تا سال روز 90 سالگیم وقتی از خانه روزا کابارکاس با این تصمیم که دیگر سر به سر سرنوشت نگذارم بیرون آمدم این توضیح را نداشتم. خودم را کس دیگری حس می کردم. حالم با دیدن آدم هایی که پشت حصارهای آهنی دور پارک افتاده بودند عوض شد. دامیانا خم شده و مشغول تمیز کردن کف اتاق بود و جوانی رانهایش در آن سن و سال لرزش قدیمی را در من بیدار کرد. باید حس کرده باشد، چون همون وقت با دامنش آنها را پوشاند. نتوانستم جلوی وسوسه سوال کردن را بگیرم. دامیانا، راستش را بگو، یاد چی می افتی؟ گفت یاد چیزی نیفتاده بودم، ولی سوال شما یادم انداخت. در سینه هم احساس فشار می کردم. گفتم من هیچ وقت عاشق نشدم. در جواب گفت ولی من آره. بدون این که از کارش دست بکشد ادامه داد 22 سال برای شما گریه کردم. قلبم از جا کنده شد. دنبال یک راه فرار می گشتم. به او گفتم شاید میتونستیم زوج خوبی بشیم. گفت کار بدی میکنید که الان به من میگید، چون دیگه به هیچ دردی نمیخوره. وقتی از خانه خارج میشد خیلی راحت و طبیعی به من گفت شاید باور نکنی، ولی شکر خدا هنوز باکره هستم. کمی بعد متوجه شدم که در جا به جای خانه گلدانهای گل سرخ گذاشته بود و کارتی روی بالشم. آرزو دارم که 100 ساله شوی. با این طعم تلخ در مزاقم نشستم و یادداشت‌هایی را که از روز قبل نیمه تمام گذاشته بودم ادامه دادم. در کمتر از 2 ساعت یک نفس آن را تمام کردم و مجبور شدم عقده های دلم را در آن طوری خالی کنم که کسی صدای ناله هایم را نشنود. بر اثر یک الهام ناگهانی تصمیم گرفتم به عنوان آخرین کلامی که به عمری دراز و آبرومند پایان می داد بیان که مرگ من موجب آن شده باشد مقاله را تمام کنم. قصد داشتم آن را در نگهبانی روزنامه بگذارم و به خانه برگردم. اما نتوانستم. تمام کارمندان منتظر من بودند تا تولدم را جشن بگیرند. ساختمان اداری در حال تعمیر و داربست ها و نخاله ها همه جا پخش بودند. اما به خاطر جشن کار تعطیل شده بود. روی یک میز چوبی نوشیدنی ها و هدایای پیچیده شده در کاغذ های رنگی قرار داشت. گیج از برق نور دوربین ها با همه عکس یادگاری گرفتم. از اینکه خبرنگاران رادیو و سایر روزنامه‌های شهر آنجا بودند خوشحال شدم. خبر روزنامه محافظه‌کاران، الهرالدو روزنامه صبح لیبرال‌ها و ناسیونال روزنامه عصر که سعی می‌کرد تنش‌های نظم عمومی را با جزوات شهوانی تسکین دهد. جمع بودنشان با هم هیچ تعجبی نداشت. چون در روحیه این شهر همیشه از این نکته استقبال شده بود که حتی وقتی ژنرال ها جنگ همه جانبه مطبوعاتی را با یکدیگر تدارک می‌بینند، دوستی میان سربازان دست نخورده باقی بماند. ممیز رسمی آقای هرونیم اورتگا هم خارج از وقت اداری آنجا بود. او را مرد نفرت آور ساعت 9 می‌نامیدیم، چون همیشه درست همین ساعت از شب با قلم خونریزش وارد می‌شد. همانجا میماند تا مطمئن شود حتی یک کلمه در چاپ فردا از زیر دستش در نرفته باشد. از من به خاطر ابداعاتم در دستور زبان و یا به خاطر اینکه کلمات ایتالیایی را هر وقت که به نظرم گویاتر از کلمات اسپانیایی می رسید بدون گیومه به کار می بردم که قاعدتاً استفاده مشروع از زبانهای همریشه است نوعی دلخوری شخصی داشت. پس از 4 سال با هم کلنجار رفتن، هر دو یکدیگر را به عنوان خاری در روح خود پذیرفته بودیم. منشیها کیکی را با 90 شمع روشن که برای اولین بار مرا با شمار سالهای زندگیم روبرو می کرد، به سالن آوردند. وقتی برایم تولدت مبارک می خواندند، به زحمت اشک خود را نگاه داشتم و بی هیچ دلیلی به یاد دخترک افتادم. احساس دلخوری نبود، بلکه ترحمی دیررس برای موجودی بود که انتظار نداشتم دوباره او را به یاد آورم. فرشته خیال گذر کرده بود که کسی کاردی را برای بریدن کیک در دستم گذاشت. هیچ کس از ترس مسخره شدن جرأت نکرد سخنرانی کوتاهی ایراد کند. من که ترجیح می دادم بمیرم تا جواب دهم. برای خاتمه دادن به مهمانی رئیس تحریریه که هیچ وقت هم از او چندان خوشم نمی آمد همه را به واقعیت بی‌رحم برگرداند. خب، حالا 90 ساله گرامی، مقالت کو؟ در واقع تمام بعد از ظهر سوزش آن را در جیبم مثل آتش حس می کردم. اما آنچنان تحت تأثیر احساسات قرار گرفته بودم که دلم نمی خواست با اعلام استعفای خود مهمانی را خراب کنم. گفتم، این مرتبه مقاله‌ای در کار نیست. رئیس تحریریه برای قصوری که از قرن قبل سابقه نداشت از من رنجید. گفتم، شب چنان سختی را گذراندم که امروز صبح خنگ از خواب بلند شدم. حداقل برای یک بار هم که شده اینو بفهم. با طنز نیشداری گفت، حداقل باید همین را می نوشتیم. خواننده ها خوششون میاد به طور دست اول بفهمند زندگی در 90 سالگی چجوریه. یکی از منشیها مداخله کرد. شاید یک راز مگو باشه و با شیطنت به من نگاهی کرد و گفت آره یا نه؟ رگباری سوزان صورتم را سرخ کرد. فکر کردم لعنت به این شرم بیمحل. یکی دیگرشان مرا با انگشت نشان داد. به به نگاه کنید هنوزم صورتش از خجالت قرمز میشه. فضولی او بیشتر باعث سرخ شدنم شد. منشی اولی گفت احتمالاً دیشب شب حمله بوده. چه حسرتی، مرا بوسید و صورتم را رنگی کرد. عکاس‌ها به جنب و جوش افتادند. مقاله را به رئیس تحریریه دادم و گفتم که قبلاً شوخی کردم، این هم مقاله. و گیج از میان سر و صداها و کف زدن‌ها فرار کردم تا وقتی یادداشت استعفای مرا که به نیم قرن کار پردردسر پایان می‌داد باز می‌کردند آنجا نباشد.